حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول بشه طاعات و عبادات انشاءالله تعالی. دیگه انشاءالله از فردا سحر یا به تعبیر دیگری فردا شب ما رأس ساعت 3 بامداد انشاءالله خدمت شما سعی میکنیم باشیم، حالا با یکی دو دقیقه این ور اون ور تلاشمون هست که رأس ساعت 3 بامداد شروع بشه قرار بیقراران و برنامه سحر رادیو ایران و انشاءالله تعالی تا اذان صبح افق تهران خدمتتون خواهیم بود. حالا اذان هم که جابجا میشه ما تا ساعت 5 بامداد محضرتون خواهیم بود. استدعا میکنم که اگر فرصت داشتید این همدلی رو دریغ نکنید از ما، بخش های مختلفی رو در خدمتتون خواهیم بود با اولویت این که خلوت هیچ کدام شما عزیزان به هم نخوره و این وجه فردیتی که اینقدر تأکید کردیم جایگاهش توجه بهش در هنگام سحر بهترین حالت هست این رو مد نظر قرار خواهیم داد. التماس دعا داریم از تک تکتون، از حاج آقای بعیدی، از دوستان عزیزم در اتاق فرمان و پخش رادیو ایران خیلی ممنون هستم. امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشم خدمتتون خوب باشم. خدا حافظ.
جایی که که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن محصر روایت نه قلزه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت ماه مبارک رمضان در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
در روایات فراوانی داریم که روزه رو چند دسته تقسیم کردن. برترین روزه رو فرمودن روزه فکره، آدم فکرش روزه دار باشه، اعضا و جوارحش روزه دار باشه. در روایت هست اذا صمت، وقتی روزه گرفتی دستت، چشمت، همه اعضا و جوارحت، فکرت روزه دار باشه. نخوردن و نیاشامیدن این یه کمترین درجهش. ببین عزیزان، گاهی اگر ما قدر یه نعمت رو ندونیم خوب ازش استفاده نمی کنیم. آدمی خوب از نعمت استفاده می کنه که اول قدرش رو بدانه. یه روایتی رو شیخ صدوق رضوان الله علیه دارن، عزیزان من می دانن، ما یه کتابی داریم به نام فضائل الاشهر الثلاث، مال شیخ صدوق رضوان الله علیه. شیخ صدوق از محدثین بسیار جلیل القدر ما هست، وفاتشون سال 381ه، بیش از 1000 سال از وفات شیخ صدوق میگذرد. چون یک کتابی نوشتن فضائل الاشهر الثلاث، یعنی فضائل سه ماه رجب، شعبان و رمضان، فقط فضائل این سه ماه درش نوشتن. خیلی کتاب خوبیه، اگه از آن تهیه کنن. چون تمام روایات بسیار ناب رو راجع به عظمت ماه رجب، عظمت ماه شعبان، عظمت ماه رمضان در این کتاب جمع آوری کردن. چرا رجب، شعبان و رمضان رو جدا کردن؟ شاید به خاطر این است که لابد شنیده اید شب اول ماه رجب رسول خدا وقتی هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. چی داریم میگیم؟ شب اول ماه رجب، دو ماه پیش وقتی رسول خدا هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن خدای رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردن و ما رو به رمضان برسن. رسول خدا از 2 ماه قبل از ماه رمضان منتظر ماه رمضان بودن. بلغنا شهر رمضان، خدا ما رو به ماه رمضان برسان. از 2 ماه پیش دعا میکردن. چقدر باید خدا رو شاکر باشیم که داریم میرسیم به ماه رمضان. این روزای آخر ماه شعبان این دعا رو لابد دیدید. امام رضا علیه السلام فرمودن اکثر، زیاد بگو، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیدی تو این ساعات باقی مانده ما رو بیامرز. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. ای تا اینجا ما رو نیامرزیدی تو این ساعات باقی مانده ماه شعبان ما رو بیامرز که لیاقت ورود به ضیافت الله رمضان رو پیدا کنیم. شیخ صدوق رضوان الله علیه تو این کتاب فضائل الاشهر الثلاث این حدیث رو نقل کردن. حدیث از یکی از اصحاب رسول خداست. لما اقبل شهر رمضان، در آستانه ماه رمضان، قال رسول الله، پیامبر خدا در جمع اصحاب نشسته بودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله مادا تستقبلون و مادا یستقبلکم. 3 مرتبه پیامبر فرمودن سبحان الله، سبحان الله، چی داره میاد؟ به استقبال چی دارید میرید؟ اصحاب ترسیدن. یک کسی گفت وحی نزل او عدو نزل، چی شده؟ دشمنی داره حمله میکنه، وحی بر شما نازل شد، هی 3 مرتبه سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، چی داره میاد؟ به استقبال چی دارید میرید؟ مازا تستقبلون، مادا یستقبلکم. دشمن حمله کرده، وحی الهی نازل شده، حضرت فرمود لا ولیکن شهر رمضان، ماه رمضان داره میاد. یغفر الله، الله اکبر. اگر نبود راجع به عظمت ماه رمضان جز همین حدیث بس بود، همین حدیث که شیخ صدوق نقل کرده در فضائل الاشهر الثلاث، فرمود یغفر الله تعالی فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله، خداوند متعال در اولین روز ماه رمضان تمام مسلمان ها رو تمام میامرزه، لکل اهل هذه القبله، نمیگذره شب قدر، نمیگذره ماه رمضان به نیمه برسه، نمیگذره به عید فطر، نه، یغفر الله تعالی فی اول رمضان، ضیافت الله، میخواد ما پاک وارد بشیم، لکل اهل هذه القبله. یک کسی نشسته بود پای منبر رسول خدا، قال، راوی میگه و رجلون فی ناحیت القوم یهز رأسه، هچی حرف براش عجیب آمد، شاید باور نمیکرد، هی سر تکان میداد، یعنی چی؟ خدا روز اول ماه رمضان همه رو میامرزه؟ پیامبر دید این آقا رو، فرمود که انک ضاق صدرک مما سمعتم، مثل که برات سخته این جمله‌ای که من گفتم، سخته برات این جمله که من میگم روز اول ماه رمضان خدا همه رو میامرزه؟ خدا ارحم الراحمینه، مثل ما که نیست. ما خدا نکنه از کسی کینه‌ای به دل بگیریم، مگه دیگه به این آسونی رهاش میکنیم؟ یه کسی یه روزی جواب سلام ما رو نداده، یه روزی ما رو به مهمونی دعوت نکرده، یه روزی به ما بی احترامی کرده، مگه دیگه دست بر میداره؟ اتفاقا در روایت داریم عزیزان، همین خداوندی که روز اول ماه رمضان همه رو میامرزه یک استثناء فقط داره. کی استثناش؟ خدا که همه رو میامرزه، یه نفر استثناء، یه دسته رو استثناء کرده، فرمود من حقده، کسی که کینه تو دلش باشه، اونی که هنوز نتونسته کینه ها رو از دلش بیرون بریزه، اینو خدا نمی، آدم بددل کینه ای رو خدا نمی آمرزه. چه فایده؟ خدا بیامرزدش. دوباره فردا روایت داریم، ابالله لصاحب الخلق السیئ، آدمای بد اخلاق اگر ریشه های رذایل و اخلاقی رو از خودشون دور نکنن خدا بیامرزه، فایده نداره، دوباره فردا همون آدمه. آدمای حسود، آدمای کینه ای، آدمای بددل، آدمایی که به همه سوء ظن دارن، آدمای متکبر، خدا بیامرزه، چه فایده؟ فردا همون آش و همون کاسه است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
آدم متکبر دوباره گرفتار 100 تا گناه دیگه میشه، آدم کینه‌ای، آدم حسود، بددل، بد سوء ظنی، اینا خود فایده نداره، خدا بیامرزه. اذا فرمود خدا همه رو میامرزه مگر اونایی که من حق دل اخی، کسی که کینه‌ای هنوز نتونسته دلشو پاک کنه، زنگ بزنه، دلجویی بکنه، قدم برداره، آشتی بکنه، صلح بکنه، کینه ها رو کنار بگذاره، بابا ماه رحمته. به هر حال این یه روایت، یه روایت دیگر رو بخونم. خیلی پدر مادر رو به ما مراجعه میکنن، میگن بچه هامون در نماز کاهل نمازن یا در روزه کاهلی میکنن، چیکارشون بکنیم؟ من به گمانم این روایت ها خیلی مؤثره، از جمله این حدیث که شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کردن از امام صادق علیه السلام، فرمون لو ان رجلا صام یوما تطوعا، الله اکبر، اگر کسی یک روز روزه بگیره تطوعا، تطوعا یه معناش اینه، یعنی با میل و رغبت بگیره، به تعبیر من دیگه قر نزنه، حالا از روز اول ماه رمضان هی قر بزنه، ای بابا چقدر سخته، چقدر روزا بلنده، با کار ما چجوری قابل جمعه، الان ببین از فردا بیماری ها شروع میشه، زخم اثناعشر شروع میشه، درد کلیه شروع میشه، بله یه عده واقعا اگه بیماران نباید بگیرن، اما بیماری هایی که اول رمضان پیدا میشه آخر رمضان هم تمام میشه، دنبال بهانه جویی نباشیم، روزه میگیریم تطوعاً با میل و رغبت، افتخار کنیم خدا ما رو شایسته خطاب قرار داده. امام صادق علیه السلام فرمود لذت و ما فی الندا، همین که خدا به ما خطاب کرده یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، لذت این ندای پروردگار همه سختی های روزه را از بین میبره. خدا رحمت کند این جمله رو بگم، یکی از مراجع بزرگ تقلید رضوان الله علیه می فرمودن بعضی ها دین تو متن زندگیشونه، دینداری تو متن زندگیشونه، کارا دیگهشون رو با دین هماهنگ میکنه، دینداری تو متن زندگیشونه، همه چیز رو با دین تنظیم میکنن، اما بعضی ها نه، دین تو حاشیه زندگیشونه، میخوان زندگی معمولیشون رو داشته باشن، اگه چیزی اضافه اومد خرج دین بکنن. خیلی فرق داره. اگه ما دین تو متن زندگیمون بود، از 11 ماه قبل از ماه رمضان یه جوری برنامه ریزی میکردیم که ماه رمضان هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم، هم بتونیم روزه بگیریم. دیدید چند وقت پیش این مسابقه کجا بود؟ ایران با کجا بازی داشت؟ جناب وزیر دستور دادن تمام مدارس ساعت فوتبال، کلاس‌ها تعطیل، معلمین مدیران مدرسه همکاری کنن، تلویزیون ببرن تو مدرسه که بچه‌ها فوتبال رو زنده ببینن. زنده ببینن. چرا؟ چون فوتبال تو متن زندگی بود. یه وقت نکنه بچه دانش آموزا نبینن مسابقه زنده ایران با فلان کشور رو که یادم رفت اصلا چی بود. دستور دادن، بخشنامه کردن که اون ساعت تو مدرسه ها، تو کلاس ها که تعطیل، مدیرا موظفن تلویزیون ببرن بچه ها ببینن فوتبال. اینو میگن فوتبال تو متن زندگی. اگر روزه تو متن زندگی بود، دینداری تو متن زندگی بود، برنامه ریزی میکردن یه جوری که دانش آموزا بتونن الان هم درس بخونن، هم امتحان بدن. یا توس من نمیدونم مدلش چیه، همونجوری که برای فوتبال برنامه ریزی کردن، برای روزه هم برنامه ریزی میکردن، برای کارمندا همینطور، برای بقیه همینطور، خودمون هم همینطور. اگر دینداری تو متن زندگیمون باشه، همه چیزمون رو با دین هماهنگ میکنیم. ولی نه، تو حاشیه است. زندگی معمولیمون رو داشته باشیم. این مرجع بزرگوار میفرمود چیزی اضافه اومد خرج دینش میکنیم، چیزی اضافه نمیاد. که من راننده تاکسی ام، من کارگر ساختمانم، من کارمندم، من امتحانات دارم، من کنکور دارم، من دانشجویم، من دانش آموزم، من هر کسی، بالاخره همه من، هر کسی شغلی داره. آقا چیزی اضافه نمیاد که خرج دین بکنیم، نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم. البته اشتباه نشه، من همینجا بگم، حالا مجال نیست، مسائل رو باید دقت کرد. متاسفانه جامعه ما الان گرفتار یه افراط تفریطه. یه عده میتونن روزه بگیرن، نمیگیرن، میتونه، هیچ مشکلی هم نداره، نمیخواد بگیره، میگه حوصله‌شو ندارم. من این حدیثو بخونم، دو تا روایته، به نظرم این دو تا روایت مؤثره. پدر مادرایی که نگران جووناشون هستن، میگم کاهل نمازی میکنن، تو روزه کاهلی میکنن، این دو تا حدیثو براشون بخونم. یک، فرمود من صام یوما لو ان رجلا صام یوما، کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا، با میل و رغبت، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، خدا همه ی عالم رو پر از طلا بکنه بهش بده، لم یستوفا، خدا ثوابشو هنوز کامل نداده، تا قیامت خدا ثوابشو بده. یه روز روزه بگیر، یه روز روزه، تمام زمین، تمام عالم پر از طلا خدا پاداش بده، خدا میگه هنوز کامل نشد، قیامت باید جزاتو بده. وقت نقطه مقابلش، فرمود من افطر یوما من رمضان لم یقضهی عنه صوم الدهر کله، کسی یه روز عمدن بخوره، میتونه بگیره بدون عذر، مسافر نیست، بیمار نیست، عذر شرعی نداره، راست راست را میره میخوره، یه روز اگه بخوره، لم یقضهی عنه، اگه تا آخر عمر، نه عمر خودش، ما که عمرمون چیزی نیست، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال که عمریست، نه، صوم و دهره کله، تا آخر عالم، تا قیام قیامت اگه زنده بمانه و روزه بگیره، دیگه نمیتونه جبران اون یه روزی که تو ماه رمضان عمدن خورده، نمیتونه جبران. ماه رمضان فضیلت خودشو داره.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا تعد اما تعجز عن الوفاء به،
وعده ای مده که بدان وفا نتوانی کرد. حجت الاسلام سرلک.
این مضمون رو در نوبت‌های گذشته هم در کلمات امیرالمؤمنین با هم مرور کردیم که وعده‌ای نده که از عهده وفای به او نتوانی بر بیایی. خیلی چیز مهمی است. حالا یه بعدی که در این مسئله بهش بپردازیم با اجازه شما، اون بعد است که آدم‌هایی که وعده‌هایی می‌دهن از سر ناتوانی، یعنی با اینکه ناتوانن و نمیتونن وعده رو عمل کنن وعده میدن، این آدم‌ها به لحاظ شخصی دچار خودفریبی می‌شوند. یعنی چی؟ یعنی دچار خیال پردازی می‌شوند، در مورد خودشون برآورد واقعی ندارند، از خودشون تعریف روشنی ندارند و همین سبب میشه که این آدم‌ها در خیالات قوطه ور بشوند، آرزوهای دراز سبب بشود که خدایی نکرده در بعضی از بزنگاها برای اینکه به یک موفقیت مقطعی برسند دل این و آن رو به چند تا وعده خوش کنند. خب این مسئله، این پس یک بعد درونی و تربیتی و فردی داره، یک بعد اجتماعی هم داره و اونجاییست که مسئولین مخاطب او هستند. گویا امیرالمومنین به اونا فرمود که اگر کاری رو از عهده خودتون ساخته نمیدانید، منابع رو میشناسید، توانایی خودتون رو میدونید، بی خود وعده ندید، بی خود آدمها رو و مخاطبینتون رو فکر نکنید، با دلخوش کردن دارید به اونها خدمت میکنید. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، فرمودن من تلخی گفتگوی صادقانه رو ترجیح میدم به شیرینی برخورد منافقانه، که یک کسی یه سخنی بگه ولی نفاق داشته باشه، حقیقت قلبش این نباشه که اون حرف رو میخواد انجام بده. این در مورد مسئولین هم بسیار بسیار حائز توجهه که امیدوارم هممون، هم مردم هم مسئولین، به این مضامین، مخصوصا این مضمون سخن امیرالمومنین توجه بیشتری داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
در قول تو گر نباشد از فضل اثر، دیگر سخن تو کس ندارد باور. آن کار که از عهده تو ساخته نیست، بر عهده خیش اگر نگیری بهتر.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست وگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز قرار شاعرانه سلام، شبانگاه شما به خیر و نیکی، با ما همراه باشید. در ابتدا بشنوید شعری از فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر و داستانسرای ایرانی نیمه نخست سده پنجم هجری. نبینی باغبان چون گل بکارد، چه مایه غم خورد تا گل برآرد؟ به روز و شب بود بی صبر و بی خواب، گهی پیراید او را گه دهد آب. گهی از بحر او خوابش رمیده، گهی خارش به دست اندر خلیده. به امید آن همه تیمار بیند، که تا روزی بر او گل بار بیند. حالا شعری بشنوید از فریدون مشیری. گل نگاه تو در کار دلربایی بود، فضای خانه پر از عطر آشنایی بود. چه جای گل که تو لبخند می زدی با مهر، چه جای عمر که خواب خوش طلایی بود. شب از کرانه دنیای من جدا شده بود، که هرچه بود تو بودی و روشنایی بود. در این فرصت غزلی تقدیم می شود از خواجه حافظ شیرازی.